رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای امریکا.
سلام شنوندگان گرامی، اینجا واشنگتن است. ساعت 6:30 صبح سه‌شنبه 20 مای 1394 خورشیدی در افغانستان است که برابر می شود با 9 شب 8 مای فوریه 2016 میلادی در شهر واشنگتن دی سی. نخست سرخط چند خبر مهم. استقبال آمریکا از پیشنهاد عربستان سعودی مبنی بر اعزام قوای خاص آن کشور به سوریه. پناهجویان سوری قربانی بنبست حکومت ترکیه و سازمانهای کمک رسانی شدند و ده ها هزار نفر در آستانه گرسنگی در سودان جنوبی به سر میبرند. پس از نشر اخبار در پهلوی سایر گزارش های منطقه و جهان، گزارشی را در مورد مدیریت شمار زیاد از کرسی های ارشد حکومت افغانستان توسط سرپرستان را خواهید شنید. با رادیو آشنا صدای امریکا باشید. اما قبل از همه تفصیل اخبار را از من خالد مفتون میشنوید. ایالات متحده از پیشنهاد عربستان سعودی مبنی بر اعزام قوای خاص آن کشور در جنگ سوریه و پیوستن به سعودی در ائتلاف به رهبری آمریکا استقبال کرده است. عادل الجوبیر وزیر خارجه عربستان سعودی روز دوشنبه در واشنگتن گفت که کشورش آماده است تا قوای خاص خود را به سوریه اعزام کند تا مبارزه ائتلاف به رهبری آمریکا را در آن کشور بر ضد داعش حمایت کند. وزیر خارجه عربستان سعودی در مورد شمار قوای خاص آن کشور بر سوریه و تاریخ اعزام آنان چیزی نگفت، اما تاکید کرد که قوای آن کشور بخشی از ائتلاف به رهبری ایالات متحده بر ضد داعش در سوریه خواهد بود. بیش از 25,000 غیر نظامیان سوری بدون اینکه آگاه باشند قربانی بنبست میان ترکیه و ادارات کمک رسانی کشورهای غربی شدند. شرح بیشتر از احد عزیزاده.
حکومت ترکیه برای پناهجویان تازه رسیده به سرحد آن کشور اجازه ورود با آن کشور را نداده است. موجی از پناهجویان سوری بار دیگر به سرحدات ترکیه در حال سرازیر شده است که حملات تهاجمی حکومت بشار الاسد در منطقه حلب واقع در شمال سوریه ادامه دارد. مقامات ترکیه گفتند که آنان بیش از این قادر نیستند تا پناهجویان بیشتر را بپذیرند. در همین حال، به خاطر اعمال فشار بالای حکومت ترکیه، ملل متحد و ادارات کمک رسانی غربی فرستادن مواد کمکی را به آن طرف مرز اجازه نمی دهند. دو مقام سازمان بین المللی مهاجرت که نخواستند نامهایشان افشا گردد، گفتند موقف آنان واضح است، زیرا شهروندان سوری پناهجویان جنگی اند و آنان باید اجازه ورود به ترکیه را پیدا کنند.
ادامه اخبار منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا میشنوید. ملل متحد گزارش می‌دهد که حداقل 40,000 نفر در سودان جنوبی در آستانه گرسنگی قرار دارند و از گروه‌های متخاصم خواسته است تا به سازمان‌های کمک رسانی اجازه ورود به آن کشور را بدهند. اداره ملل متحد در امور غذا و زراعت ملل متحد روز دوشنبه گفت که 2.8 میلیون شهروند سودان جنوبی که تقریباً 25% جمعیت آن کشور را تشکیل می‌دهند، به کمک‌های غذایی نیاز دارند. جنگ در سودان جنوبی در اواخر سال 2013 میلادی آغاز شد و بر اساس گزارش ملل متحد در بیش از 2 سال گذشته ده ها هزار نفر در آن کشور کشته و بیش از 2 میلیون شهروند آن کشور از خانه هایشان بیجا شدند. باراک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده از کنگره کشورش تقاضای 1.8 میلیارد دلار را برای مجادله بر ضد ویروس زیکا در آمریکا و سایر کشورها شده است. عبدالواجد عادل با شرح بیشتر.
قصر سفید طی بیانیه گفته است که پول درخواست شده از طرف رئیس جمهور باراک اوباما برای حمایت از استراتژی مبارزه با ویروس زیکا اختصاص یافته است. در اجلاس گزارش دهی در قصر سفید، انتونی فوسی، عامر انستیتوت ملی الرژی و امراض ساری گفت که آنها برای بدتر شدن وضعیت آمادگی می گیرند.
As an infection, it isn't serious. The issue that we're focusing on is the issue with pregnant women. And even under that,
مثل یک بیماری زیکا مانند ایدز آنقدر عواقب خطرناک ندارد، ولی در نزد زنان حامله خیلی مهم است. فکر نمی کنم کدام شوی بیماری زیکا در امریکا با وقوع بپیوندد، با آنکه پشه عاملان در اینجا وجود دارد، گرچه ممکن در برخی از جاها به صورت کتلوی تا اندازه این مرض دیده شود، مانند فلوریدا.
باز هم ادامه اخبار را از رادیو آشنا صدای امریکا میشنوید. بر اساس سروی انجام شده، دونالد ترامپ میلیاردر امریکایی هنوز هم در میان نامزدان حزب جمهوری خواه در انتخابات مقدماتی ریاست جمهوری 2016 امریکا هنوز هم در صدر قرار دارد. شرح بیشتر باز هم از احد عزیزاده.
نتایج این سروی در حال نشر شده است که سایر رقبای دونالد ترامپ از طریق الفاظ توهین‌آمیز در آخرین دقایق مبارزات انتخاباتی ایشان در ایالت نیوهمپشایر تلاش کردند تا آرای آنعده از رای دهندگان را به دست بیاورند که تا حال تصمیم نگرفتند به چه کسی رای بدهند. نامزدان حزب جمهوری خواه چندین ساعت را در میان مردم ایالت نیوهمپشایر سپری کردند و به سوالات رای دهندگان پاسخ دادند. در این حال پیام‌هایشان را از طریق مصاحبه‌های تلویزیون به مردم نیز انتقال می‌دادند. بر اساس سروی نشر شده، دونالد ترامپ 30% آرای جمهوری‌خواهان را به دست دارد و در مقایسه با رقبایش چون سناتور مارکو روبیو، سناتور تد کروز، جان کسیچ ولی ایالت اوهایو، جیب بوش ولی پیشین فلوریدا و کرس کریستی ولی نیوجرسی پیشتاز است.
و خبر آخرم این که بازماندگان بیشتر زلزله اخیر تایوان از زیر یک ساختمان 7 منزله بیرون آورده شدند. در نتیجه زلزله که شدت آن 6.4 درجه ریشتر بود، 37 نفر در تایوان کشته و بیش از 100 تن دیگر هنوز هم مفقود می باشند. حدود 10 کشور پیشنهاد همکاری کرده است، اما یک مقام ارشد در منطقه تاینان تایوان به صدای آمریکا گفت که حکومت آن کشور منابع را در دست دارد تا با این عملیات نجات را پیش ببرد. پایان اخبار.
نجیبه نوشابه، وضعیت زنان افغان از زبان زنان.
فعالیت‌های زنان افغان در بخش زراعت چی است و چی نقش را در زراعت بازی می‌کنند؟
آواز زنان افغان از رادیو آشنا، سه‌شنبه شب از رادیو آشنا.
شنوندگان گرامی، در اینجا میرسیم به اولین گزارش این برنامه خبری از رادیو آشنا صدای امریکا. گروه دهشت‌افکن لشکر طیبه مستقر در پاکستان پیش از حمله سال 2008 میلادی در شهر ممبئی قصد راه اندازی حملات دیگری را بر این شهر داشت، اما ناکام ماند. گزارش است که بعداً خواهید شنید. اما حالا با گذشت حدود 1.5 سال از تشکیل حکومت وحدت ملی در افغانستان، شمار زیادی از ادارات حکومتی هنوز هم توسط سرپرست‌های اداره می‌شوند. کارشناسان امور می‌گویند این روند با قانون اساسی افغانستان در مغایرت قرار دارد و این نوع پالیسی فقط در حکومت فعلی در افغانستان مروج شده است. اما مقامات حکومت افغانستان می‌گویند که این پدیده به زودی از بین خواهد رفت. جزئیات این گزارش را از همکارم عبدالواجد عادل می‌شنوید.
نزدیک به 1.5 سال می شود که حکومت وحدت ملی ایجاد شده است، اما تا حال شماری از ادارات حکومتی از سوی سرپرستان به پیش برده می شود. بر اساس یافته های صدای امریکا، ممکن شمار زیادی از ادارات از سوی سرپرستان اداره شود، ولی در زمینه هیچ یک از مسئولین حکومت افغانستان معلومات دقیقی را ارائه نمی کنند. وزارت دفاع افغانستان از سوی سرپرست به پیش برده می شود، در حالی که پس از استعفای رئیس امنیت ملی این اداره نیز از سوی سرپرست ریاست به پیش برده می شود. همچنان لوی سارنوالی و اداره ارگانهای محلی نیز از سوی سرپرست ها اداره می شود. در کنار ولایت بلخ، نورستان و کندوز نیز والی ندارد و همچنان در حدود 1200 پست در ادارات محلی خالی هستند. در کنار این همه، شاروالی کابل نیز از سوی سرپرست اداره می شود و نیز 23 شاروالی در سراسر افغانستان بدون شاروال هستند. منیر یوسفزاد، سخنگوی اداره ارگانهای محلی، به تلویزیون آشنا گفت به زودی سرپرستی را خاتمه خواهند داد.
به شمول تمام اداراتی که مربوط به ارگانهای محل می شود، همه اینا را تا مایه حمل ختم ده و ما به طور جدی و حتی اگر بگویم شبانه روزی اقراق نیست، کار میکنن منابع بشری ما با اصلاحات اداری که این تعهدی که به مردم داده تطبیق بکنن.
در این حال شمار از اعضای ولسی جرگه میگویند که در حدود 3000 پست در سراسر افغانستان بدون مسئول وجود دارد، اما حکومت افغانستان میگوید که در حال حاضر با شمار زیادی از افراد مصاحبه ها صورت گرفته است و به زودی با پست های مختلف گماشته خواهند شد. ظفر هاشمی، معاون سخنگوی رئیس جمهور، میگوید
تلاش ما امی است که بجای از اینکه عجله کنیم تا فردی را دک سمت بگماریم به حیث مسئول عمومی، بهتر خواهد بود که ما یک فردی را داشته باشیم که موقتا در اوجه کار بکنه و امور به پیش ببره تا افراد که واقعا توانایی را داشته باشند اونا بیان به کار آغاز کنند، اونا امرایشان صحبت شد.
با باور کارشناسان، موضوع سرپرستی با مفهوم فعلی آن که در افغانستان فعلا صورت می‌گیرد، مغایر با قانون اساسی کشور است که در گذشته به این شکل نبوده است. عبدالکبیر رنجبر، رئیس اتحادیه حقوق دانان دموکرات افغانستان، در این مورد می‌گوید:
از زمان آقای کرزی یک سنت غلط باقی ماند که وزرا دو ماه، سه ماه، شش ماه به سرپرست باقی می‌مانند. حتی وزرایی که فرستاده می‌شد به پارلمان برای گرفتن رای اعتماد، زمانی که رای اعتماد نمی‌گرفتند هم او را به سرپرست همونجا توضیح میکردن و کار پیش میبود که کاملا مغایر با روی قانون اساسی بود. حال این مشکل بسیار گسترده شده متاسفانه. از اول اشتباه شد، مثلا وزرا را سرپرست ساختن، ضرورتش نبود. وزرا بودن تا که کس دیگه تعیین میشد، دیوزش باید اونا ما وزارت میکردن، یا اگر نمیخواستن که وزارت کنن اونا خود اونا را به سرپرست نمیموندن.
کارشناسان امور میگویند که این حالت به دلیل اختلاف نظر میان رئیس جمهور و رئیس اجرایه بر سر گماشتن افراد به وجود آمده است، اما سخنگویان حکومتی این نظر را نمیپذیرند.
صدای آمریکا، آشنای شما.
گروه دهشت‌افکن لشکر طیبه مستقر در پاکستان پیش از حملات سال 2008 میلادی در شهر ممبئی قصد راه اندازی حملات دیگری را بر این شهر داشت، اما ناکام شد. یک شهروند آمریکایی پاکستانی تبار به یک محکمه هند این مطلب را اعتراف کرد. شرح بیشتر از محمد هاشم عبیب‌زاده.
دیوید هیدلی، عضو گروه لشکر طیبه که شهروند آمریکایی پاکستانی تبار است، امروز از طریق کنفرانس ویدیویی به یک محکمه هندی این موضوع را اعتراف کرد. هیدلی به دست داشتن در حمله سال 2008 در شهر ممبئی مدت زندان 35 سال را در یکی از زندان‌های ایالات متحده سپری می‌کند. او گفت که برای مشخص ساختن اهداف حملات 7 بار به هند سفر کرده بود. در حمله دهشت افغانی بر شهر ممبئی در سال 2008 166 نفر کشته شده بودند. مهیش جتمالانی، وکیل این شهروند آمریکایی، گفت که موکلش اعتراف کرد که حملات ممبئی با دستور حافظ سعید انجام شده است.
انہوں نے صرف اتنا ہی کہا ہے کہ میں حافظ سعید کے کہنے پہ میں ایل ای ٹی کا کام کیا ہوں.
هیدلی به دستور حافظ سعید اهداف حملات ممبئی را برای لشکر طیبه مشخص ساخته بود و 10 نفری که حملات سال 2008 را راه اندازی کرده بودند همان افرادی بودند که می‌خواستند چند ماه پیش از حملات ممبئی دو بار تلاش کردند در آن شهر حملات را انجام دهند.
او همچنان گفت که اداره استخبارات پاکستان یا ISI عمیقاً در آمادگی و راه اندازی این عملیات دخیل بود. اجوال نیکام، سارنوال این قضیه، به خبرنگاران گفت که هیدلی در سال 2002 پس از آن با لشکر طیبه پیوست که به سخنرانی های حافظ سعید، بنیانگذار این گروه، گوش فراداد و در مورد راه اندازی جهاد و آزادی کشمیر از هند سخن می گفت. دیوید که پدر پاکستانی و مادر هندی دارد، گفت که در سال 2006 نامش را از داوود گیلانی به دیوید کولمن هیدلی تبدیل کرد تا سفرش به هند را سهل سازد. حملات سال 2008 بر شهر ممبئی روابط بین دو کشور رقیب، یعنی هند و پاکستان، را کشیده تر ساخت و هند پاکستان را متهم می کند که برای مجازات مسئولین حمله ممبئی اقدامات کافی را روی دست نمی گیرد. اما اسلام آباد می گوید که دهلی جدید نتوانسته است مدارک کافی در این رابطه را فراهم سازد.
صدای آمریکا، آشنای شما.
موسیقی
صدای آمریکا آشنای شما.
شنوندگان گرامی، در اینجا میرسیم به آخرین گزارش این برنامه خبری از رادیو آشنا صدای آمریکا. انتخابات مقدماتی ریاست جمهوری در احزاب دموکرات و جمهوری خواه آهسته آهسته وارد مراحل داغ‌تر می‌گردد. قرار است فردا انتخابات مقدماتی در ایالت نیوهمپشایر برگزار شود و در آستانه این رقابت‌ها نامزدان از حزب جمهوری خواه و دموکرات امروز در آن ایالت به مناظره پرداختند. ایوب خاورین، خبرنگار صدای آمریکا، جهت پوشش خبری مبارزات مقدماتی به ایالت نیوهمپشایر سفر کرده و همی حالا به صورت مستقیم در تلفن با ما وصل است. آقای خاورین، سلام بر شما. نخست به صورت مختصر بگوین که تمرکز نامزدان دو حزب در ایالت نیوهمپشایر روی کدام مسائل متمرکز بود؟
میبینین آقای مفتون، به شما و به تمام شنوندگان عزیز سلام تقدیم میکنم. نیوهمپشایر در شمال شرق ایالات متحده یک ایالت بسیار کوچک است.
بله.
اکثریت نفوس سفید پوست هستند و اوسط عاید فامیلی 66,000 دلوقتي.
آقای خاوری، میشه اگذره موقعتون تغییر بتین که اگذره آواز قطع وصل میشه، میشه موقعت خود تغییر بتین؟
که به تناسب ایالات متحده 25% بالاتر است. این ایالت نمونه از تمام ایالات متحده است که امریکایی بودن اساسی کشوره که راه را آوار میکنه برای مبارزات بعدی که در 48 ایالت بعدی صورت میگیره. امروز تمام کاندیدا از هر دو تا برنی سندرز و هیلری کلینتون و در جمهوری خواه ترامپ و تد کروز و مارکو روبیو، اینا در چندین جای در چندین سالونات دارا مکاتب با مردم صحبت کردن. ایالت به خاطر کوچک بودنش کاندیدا کوشش میکنه که با مردم روبرو صحبت کنند. امروز بارنی سندرز در سخنرانی خود گفت که من در طول چند ماه کمپاین در ایالت با 40,000 مردم روبرو صحبت کردیم، یعنی 40,000 باشنده
بله.
در گرد همایی یک جای شدن که اینا با اونا صحبت کردن.
ولی در مناظره که امروز صورت گرفت، صحبتهایی که صورت گرفت بیشتر مسائل داخلی، اقتصاد، خدمات اجتماعی بود یا پالیسی خارجی نامزدها در انتخابات پیشرو؟
آقای مفتون، تمام کاندیدا هر جایی که رفتن که در مسائلی که اونا بیشتر میفهمن و یا رابرد بر آینده دارن سر زود تمرکز کردن. مناظری تلویزیونی، مناظری با بین کاندیدا نبود. هر کاندید به طور خصوصی و شخصی در چندین جایی با مردم صحبت کردن. اما مبارزات انتخاباتی آخرین جلسه بیشتر خلاص شد از خانم هیلری کلینتون بود. خانم هیلری کلینتون در ایالت با یک چلنج روبرو است. برنی سندرز از ایالت ورمانت است. در این منطقه نیو انگلند، این ایالت شمال شرق است، به اینجا محبوبیت بیشتر داره و خصوصا جوانا و خانما رایشان در اقلا در سرویانشان میده که بس به طرفداری سندرز هستن. اینجا خانم هیلری کلینتون با چلنج خود شخصشان خانم هستن، اما خانما ات به نظر کسک شاید سبا ما رای نتن. سرویانشان میده که تفاوت بین سندرز و هیلری کلینتون شاید از 20% بالا باشه، که یک برای آینده هیلری کلینتون که در دیگه ایالات میره یک زمین سازی خوب نیست. در مقابل دموکرات ها با جمهوری خواه هستن که در اونجا هم با یک چلنج استبلش یا روی اساسی حزب چلنج
آقای خاورمیشه که موقعیتن بازم تغییب تین آوازتان قط وصل میشه.
آقای دونالد ترامپ در این حالت هم پیشتاز به نظر میرسه، اقلا در سروه ها تا فیلم از 34% بین 30-35% رای شاید بگیرن. با مقام دوم یک مسابقه جدی جریان داره که اصلا هر کس که شاید با مقام دوم بیایه او کاندید در آینده در بین جمهوری‌خواها با دونالد ترامپ یک مقابله جدی‌تر بتانه. حال دو معلوم نیست که جب بوش با دوم میشن. خب اگر با مسائل بیاییم، بارنی سندرز در دموکراتا او خودش میگه که من یک سوسیال دموکرات هستم، در تمام مسائل اقتصادی کشور پالیسی های انقلابی دارن. مثلا در که پانتونار میگن که من یک پروگرام دارم که در چند سال ریاست جمهوری پانتونا بهتر رایگان به مردم درس زمینی درس فراهم کنه. از وال استریت که هدفشان سرمایه داری کشور است از اونا پول میگیرم و به صحت و تعلیم و تربیه مصرف میکنم.
اما خواهیم به عنوان سوال آخر بسیار مختصر بگوییم که انتخابات مقدماتی تا چی حد میتوانه که تاثیرگذار بر معرفی نامزدهای دور نهایی احزاب دموکرات و جمهوری خواه داشته باشه؟ بسیار مختصر بگوییم.
اصلا انتخابات مقدماتی به همین صورت میگیره، هدفش همیست که کاندید انتخاب شود. ولی کاندید از اینجا شروع شد از ایالت آیوا بود که او باز یک شکل جدا داره جرگه ها صورت میگه، اما رای میتن از یه حالت شما میشه و در 49 یا 50 حالت صورت میگیره. هزار حالت سهمی خود به اساس به تناسب نفوس خود سهمیه دارن در کنوانسیون یا کنگری ملی حزب.
بله
شکر. جو ایالت انتخابات میشه و در ماه جولای به طور رسمی کاندید جمهوری خواه معرفی میشه و کاندید دموکرات ها معرفی میشه.
تشکر آقای خاورین، تشکر، معلومات بسیار همه جانبه بود، تشکر. ایوب خاورین خبرنگار صدای آمریکا بود که جهت پوشی خبری مبارزات مقدماتی به ایالت نیو امشر ایالات متحده سفر کرده بود.
وضع جوی چند شهر و ولایت افغانستان در 24 ساعت آینده به حساب سانتیگراد. کابل بلندترین درجه حرارت 13، پایین‌ترین 0، آسمان نیمه ابری. کندهار 22.6 آسمان صاف. هرات 8 منفی 4 آسمان صاف. جلال آباد 22.8 آسمان نیمه ابری. مزار شریف 7.1 امکان بارندگی. بامیان 1 منفی 9 برفباری. غزنی 9 منفی 2 آسمان صاف. خوست 16.5 آسمان صاف. میتلام 19.7 آسمان نیمه ابری. فرا 18.0 آسمان صاف. فیض آباد 9.1 امکان بارندگی. میمنه 4 منفی 4 برفباری. شبرغان 6 منفی 1 امکان بارندگی. گردیز 9 منفی 2 نیمه ابری. لوگر 12.0 نیمه ابری. سالنگ شمالی منفی 6 منفی 12 برفباری. سالنگ جنوبی منفی 4 منفی 11 برفباری. کندز 9.1 امکان بارندگی. قلعه‌نو 1 منفی 6 برفباری. زرنج 19.1 آسمان صاف. و بست 22.6 آسمان صاف پیش بینی شده است.
فشرده اخبار. ایالات متحده از پیشنهاد عربستان سعودی مبنی بر اعزام قوای خاص آن کشور در جنگ سوریه و پیوستن سعودی در ائتلاف به رهبری آمریکا استقبال کرده است. بیش از 25 هزار غیر نظامیان سوری بدون اینکه آگاه باشند قربانی بنبست میان ترکیه و ادارات کمک رسانی کشورهای غربی شدند. ملل متحد میگوید که حداقل 40 هزار نفر در سودان جنوبی در آستانه گرسنگی قرار دارند و از گروه‌های متخاصم خواسته است تا به سازمان‌های کمک رسانی اجازه ورود به آن کشور را بدهند. باراک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده از کنگرس آمریکا تقاضای 1.8 میلیارد دلار را برای مجادله بر ضد ویروس زیکا در آمریکا و سایر کشورها کرده است. و بر اساس سروی انجام شده دونالد ترامپ میلیاردر آمریکایی هنوز هم در صدر نامزدان حزب جمهوری خواه در انتخابات مقدماتی ریاست جمهوری 2016 آمریکا دارد. پایان اخبار. شنوندگان گرامی، این بود داشته‌های برنامه صبحی رادیو آشنا صدای آمریکا. تا ساعت 7 شام که با تازه‌ترین اخبار و گزارش‌ها باز هم در خدمت شما حاضر خواهیم بود. برای همه شما وقت خوش و روز می‌کنم. خدا نگهدار.